بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. عرض شد که این سؤال مطرحه که چگونه ما سر این سفره نشستیم، چه اتفاقی افتاده که جامعه ما یک جامعه شیعه شده. البته رسیدگی کردن به ابعاد تاریخی این سؤال یک زمان بسیار وسیعی میخواد و خیلی حرفهای نگفتنی بایستی اونجا مطرح بشه، ولی من بدون اینکه به مشکلات این بحث کاری داشته باشم، یک اجمالی از آنچه اتفاق افتاده براتون میگم. جمعیت حجاز در لحظه دعوت رسول الله از نظر مردم محقق کمتر از 200,000 نفر بود. خب حداقل نصف بیشترینه اینها زن بودن، برای اینکه در گذشته حوادث فیزیکی متوجه مردها می شده. حالا چقدر نسبت این زنها افزودگیش نسبت به مردها چقدر بوده، این یک رسیدگی بیشتر از این زمان می خواد. ولی به هر حال کل جمعیت کمتر از 200,000 نفره و بیشترینشون زن هست. وقتی به بخش مردها رسیدگی میکنیم، حداقل 2/3 اینها بچه‌ن، زیر سن 15 سالن. بنابراین کل جمعیت مرد عربستان مرکزی حد اکثر یک چیزی در حدود مثلا 30,000-35,000 نفر کل جمعیت. شما تاریخ رو وقتی میخونید میبینید که یه تابلوی ساختن از خالد ابن ولید، تابلوی ساختن از سعد وقاص پدر عمر سعد، بعد در جاهای این شکایت میکنه به عمر که مثلا در فلان جنگ ما احتیاج به نفرات داریم. فوراً عمر دستور میده مثلا 20,000 نفر در جنگ ذمیمه بشن به قشونی که ایشون داشته. من اصلا به هیچ چی احتیاج ندارم، فقط این مقایسه رو بکنید و ببینید که این یعنی چی. من به هیچ وجه در صدد تحقیر و شکندن شخصیت هیچ قومی در اینجا نیستم، ولی بالاخره اگر یه روزی قرار بشه تاریخ رسیدگی بشه، اینها جز مسائل اولیه است که باید رسیدگی بشه. تو همون تاریخ سلاطین، یعنی در معتبرترین تاریخ، مروج الذهب مسعودی، میتونید این اسم رو یادداشت کنید، در جلد دومش سلاطین یمن رو داره اسم میبره و مدت سلطنتشون رو داره میگه. ما بعضیاشون حساب کردیم دیدیم باید 2,800 سال تقریبا باید این عمر کرده باشون. اگر میشه قبول کرد شما هم قبول کن. بنده در بخش تاریخ علمی که در 2 سال گذشته توضیح دادم، فقر جامعه عربی رو نشون دادن که اینا چه جور مردمی بودن. مردمی که خیلی معذرت میخوام، شما با مردمی تو تاریخ مواجه میشید که اینها نه خاک داشتن و نه آب. پیامد ضعف‌های این نداری رو خواهش میکنم خودتون تصور. طبق فرهنگ شناسی که من با متن قرآن اینجا کردم، نشون دادم که زشت‌ترین اعمال رو جلوی هم دیگه انجام میده. و اگر دچار فقر ناشی از بیبارانی میشدن، تمام افراد خانواده رو خیلی راحت میکشتن. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقکم و ایاهم، نحن نرزقهم و ایاکم، ان قتلهم کان خطئا کبیر. این جمعیت گاهی عرب ازشون اسم برده شده، گاهی تازی، یعنی وقتی می دزدیدن جوری تاخت می آوردن که قابل دسترسی نبود. کسانی که سن نسبتاً بیشتری دارن می دونن که تا قبل از 30 سال پیش دولت حجاز ناچار بود یک پولی رو از حاجی ها می گرفت و می داد. تمام این پول جمع می شد و این رو تقسیم می کرد در تمام قبائلی که سر راه حاجی ها بودن که اینها رو لخت نکنه، نچاب. این بعد از 1400 سال اینجور بودن. تازی لقبی بود که ایرانی ها به اینها داده بودن. مقصودم از عرب، خوب توجه کنید، عرب زبان نیست. مثلا ما ترک میگیم، مقصود ترک زبان نیست اصلا. ترکی که در ایران هست این ایرانیه، زبانش هم زبان فارسی آذری است. به دلایل سیاسی ترکی صحبت کردن، ولی شما برید ساوه میبینید همه مردم دارن ترکی صحبت. برید قزوین ببینید همه مردم دارن ترکی. این معناش این نیستش که اینها ترکن. ترکو عرب شود که اون مضمون ها که گفته میشه مال ترک چینه که وقتی حمله کردن به ایران. این یک لقب رو ایرانی ها به این قوم دادن، بهشون تازی گفتن، از تاختن تازی. رومی ها به اینها عرب گفتن. عرب در لغت روم قدیم به معنای وحشی است و آدم خور. این افسانه که نمیدونم عرب از یعرب ابن قحطان، اینا چیزه ساخته شده های بعد، خیلی هم خنده دار. دو تا حکومت بوده در شمال و جنوب عربستان. در شمال همین شامات که ما میگیم و در جنوب همین عراق که ما میگیم. اینها دو تا سلطنت داشتن، اونها متأثر از فرهنگ و تمدن روم بودن، اینها متأثر از فرهنگ و تمدن ایران بودن. در حقیقت این دوتا جلوگیر بودن که این عرب مرکزی بریزه به ایران و جلوی این رو می گرفتن. فرم جلوگیریشون هم این بود که وقتی یه قدرتی اونجا بود، اینها جرأت نزدیک شدن به اون منطقه عبور از اونجا دیگه نمی کردن. این قصه هم که شما درست کردید یا من درست کردم به نام شاپور ذوالاکتاف، این افسانه است. ولی کتف کسی رو سوراخ بکنن میگه میشه تناب از توش برده. اونو چی؟ 20 سال بین ایران و روم جنگ بود. جنگ‌های سابق این قوانین موجود رو نداشته. حالا وقتی دو تا مملکت با هم جنگ میکنن، تنها و تنها ادعاشون اینه لااقل که مراکز نظامی رو میزنن، به بیمارستان ها، به دانشکده ها، به بازار، به خانه های مسکونی، به هیچ وقت به سیلوها، به آب شهرها، به نیروگاه های برق اصلا تجاوزی ادعاشون اینه که نداریم. در سابق وقتی جنگ می شده بین دوتا مملکت، اونها هر چه قنات بوده هر دسته ای تو مملکت دیگه قنات ها رو پر می کرد، درخت ها رو از جا می کند. اصلا یک بحث مفصلی می خواد که من توضیح بدم که وقتی مثلا در 1500 سال پیش جنگ می شده چی کار می کردن با هم دیگه. 20 سال بین ایران که یک مملکت بسیار پهناوری بوده، خیلی پهناور بوده، و بین روم جنگ. حاصل این جنگ این شده که در 4 سال آخر قبل از اینکه یزدگرد سوم به سلطنت انتخاب بشه، در این 4 سال 12 تا پادشاه که 2 تا یا 3 تاشون زن هستن انتخاب میشه، که 2 تا یا 3 تا اینها در مجلس تاجگذاری کشته میشن. مثلا وضع مملکت رو ببینید، من تاریخ قشنگی دارم براتون میگم، بخواید خودتون دسترسی پیدا کنید باید خیلی کار بکنید این سر بفهمید. عموم مرزبان ها و کسانی که مقاماتی در ارتش ایران داشتن اینها از بین رفتن. 20 سال جنگ. از کلم تصور نفرمایید که جنگ مثل جنگ‌های حالا است. نه، جنگ‌های حالا قانون داره، بعد هم قانون گذروندن که اگر کسی از این قوانین تخلف کنه هر کجا که باشه بگیرنش و بیارن محاکمش بکنن. نه، در 1500 سال قبل این خبرها نبود. دو تا مملکت، دو تا تمدن گردن کلفت، یه طرف ایران بوده، یه طرف روم، بیزانس، اینا 20 سال ریختن به جون هم دیگه. مملکت روم در مقایسه با وسعت مملکت ایران یه چیز جمع و جوری بوده، ولذاست اول بار نگاه کنید تناقض متنی معناش اینه. مثلا یه کسی خیلی از یه شخصی تعریف بکنه، بگه این همچین در نماز همچین بود و ذکر میگفت و اینها و شرحی راجع به عبادت های این بده، روزا روزه بود و شب. بعد تو نقلش نقل بکنه که بله این نماز میخوند، وسط نمازش یه مقداری هم از شکه مشروب میخورد، وسط نمازش مشروب در اون سیمای قبیحی که در فرهنگ اسلامی ایران داره، من جسارتی به مشروب خور نمی کن. ببینید چطور این دوتا با هم تو فرهنگ شما نمی سازه. این رو شما تو فتح دمشق می بینید، یعنی کاملا بین اون چه که تاریخ داره نقل می کنه به عنوان توصیفی از سردارها و اون چه تاریخ نقل میکنه به عنوان اون چه انجام دادند، این دوتا با هم منافات داره. در اینجا نظر محققین اینه، اونایی که تو تاریخ کار میکنند اینه که رومی ها با این عرب ها کنار اومده، قرار شد نخست وزیر بهشون بدن، مستوفی ممالک بهشون بدن، دفاترشون رو با همون زبون بنویسن، سکهشون رو همون سکه قرار بدن این کارا، و یه عده افسر هم بفرستن که آموزش نظامی بدن بیرون. و اونها وادار کردند این عربای وحشی رو که بریزین به طرف ایران. آقا اینها ریختن به طرف ایران، جنایت و زشت کاری های کردند که حقیقتاً هیچ انسان شریفی نمیتونه این نقلیات رو مطالعه بکنه و نفرین نکنه به اینا. تمام اون افسانه هام که اینا رفتن خدمت کسرا و نمیدونم اون نامه رو نمیدونم، این همهش رو رستم فرخزاد ساختن، اینا اصلا همهش به نظر بنده جبه. اینا داییشون، خوب برزم تجا کنید، داییشون در حمله به ایران فقط چاپیدن و دزدیدن زنها و فروختن اینا تو بازارها بوده، فقط فقط. با توجه به اینکه کیش زردشتی در اون وقت مردم رو به چند طبقه تقسیم میکرده که یکی از اون طبقات نظامی ها بودن، پس بنابراین مردم دیگه به عهده خودشون اصلا نمی دیدن که از مرز و بوم خودشون دفاع بکنن و اصلا آموزش نظامی در این مورد نداشتن. بنده این عرض رو کردم، بازم می کنم، مسئله نهم ربیع به هیچ وقت جنبه تشیع نداره، این اشتباهه. گاه شمار عربی یه گاه شمار عبری بوده، سالشون سال قمری بوده و می اومدن ماه رو می دیدن تا اون جا که پر می کرده خودش رو می شده 14 روز، تا وقتی هم که منفی منفی می شده بازم می شده چی؟ 14 روز. نصف می کردن می شده چی؟ می شده هفته. این بساط هفته و شنبه و یک شنبه و دو شنبه این مال یهودی هاست، ولا ایرانی ها روز اول ماه داشتن، دوم ماه داشتن، و هر کدوم اسم داشته. خب پیداست که ماه قمری با ماه شمسی 10 روز اختلاف داره. بعد از هر 2 سال، سال سوم که می شده، یه ماه به ماه‌های یک ماه قمری به ماه‌های اون سالشون چیکار می کردن؟ علاوه می کردن. و به این ماه می گفتن نسی. باید به این توجه داشته باشیم که نهم ربیع که گفته میشه، درسته که ما با ماه قمری این رو میگیریم و هنوز هم با ماه قمری، ولی در حساب عرب اون روز نهم چی بوده؟ نهم فروردین بوده. در نهم فروردین فیروزنامی که غلام مغیرت ابن شعبه است، این کار رو میکنه. خیلی درست 4 روز بعدش شخصی که ضربت خورده از فیروز از دنیا میره. دقت بکنید میشه 13 بله فروردین. روز 13 فروردین یعنی 4 روز بعد وضع مدینه تو هم میریزه. این قدرت پیدا میکنه که اون روز چه کنه، چون تا اون نمرده بوده که نمیشده قصاصش بکنه. وقتی که مرد این تو اون عرشت که خربازار فرار میکنه در میره، پس میشه حاج فیروزه بله سالی 1 روزه. این اصل قصه است. و جوری ایرانی ها صدمه این ریختن عرب ها رو به داخل ایران خوردن که بخوان یا نخوان جشن میگیرن برای این کار. بعدها این رو در تمام شبهه تصور کردن که یعنی چی 13 به در چی اصلا، اون در متحیل. قصه اینه، این در حقیقت جشنیست که تمام ملت ایران میگیره برای اینکه این شخص که کشنده اون مردی بوده که جشن میگیره. به هر حال اینها به قصد غارت توی این مملکت ریختن، در حالی که هیچ مدافعی توی این مملکت دیگه نبوده و مردم مملکت هم طبق کیشی که داشتن موظف به دفاع از مرز و بوم خودشون نبودن. جنایتی نبوده که اینها نکردن. گوشه گوشه های این رو تو تاریخ میشه خوند. جنایتی نبوده که اینها نکردن. اینا اینجور بی فرهنگ بودن که فرش دست باف بهارستان رو من به مبالغاتش کار ندارم، تیکه تیکه کردن تو خودشون تقسیم کردن. درک فرش نداشتن اصلا. مثلا فرش نمی فهمیدن چیه، نمی فهمیدن که آدم رو خاک ننشینه و روی چیزی بشینه که حائل باشه و کثافت‌های خاک بهش منتقل نشه. اصلا درک اینو نداشتن. در کنار این جنبش، این یغما، دو چیز برای جامعه ایرانی عجیب بود. یکی حرف‌هایی که تو قرآن می‌دیدن. تو قرآن می‌دیدن که صریحاً گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قیمت رو رو پرهیزگذاری، رو پرهیزداری گذاشته. حالا چقدر حدیث اینا جعل کردن بر تفوق عرب. بعد آقا اومدن رو افراد ایرانی جزیه بستن. میدونید جزیه با خراج فرقش اینه، وقتی رو شخص ببندن میشه جزیه، وقتی رو زمین ببندن میشه خراج. گفتنی نیست که اینا چجور جنایت میکردن. ایران این دو چیز عجیب میدیده. یکی اون چه در قرآن میدیده که اصلا با هیچ مذهبی جنگ نداره، با آدم بد جنگ داره. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این رو صریح تو قرآن میبینید. چیز دیگری که می‌دیدند، پرهیز اهل بیت پیغمبر از این جنایات، این رو می‌دیدند. بنده به این کار ندارم که این متن راسته یا راست نیست و دخترای یزدگرد رو بردن توی اونجایی که عمر ارشد، که من به این اصلا کاری ندارم، ولی فرض می‌کنم دروغه. معلوم میشه این یک واقعیته که احساس جامعه این بوده، احساس جامعه این بوده که این با شاهزاده ها، شخص علی ابن ابی طالب اون بزرگواری رو میکرده. به دخترک چون متن تاریخ اینه گفت بگرد ببین از کی خوشت میاد، وایسا پیش اون. اینم گشت گفت از این خوشم میاد. اون شخص اسمش حسین بود سلام الله علیه. این موجب شد که یک جور تعلق باطنی این جامعه به شخص علی ابن ابی طالب و حضرت امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و حضرت علی ابن الحسین پیدا بکن. شما میبینید در طول تاریخ هیچ به مسئله مذهب ارتباط نداری. شما در طول تاریخ میبینید تمام بزرگان معنوی که در ایران پیدا شدن، اینها سرشون در درگاه. تمام بزرگان معنوی، حتی شما یه دونه هم پیدا نمی کنید. میمیسه نوه نبیره چیست؟ شیخ میهنه ابوالخیر می‌نویسه که در خانقاه جد من یک کسی اومد. خب آمد اونجا، عادت پدر بزرگ من این بود که هر کی از این قماش وارد می‌شد او رو امام جماعت می کرد و بهش اقتدا می دید. این در قنوتش آل محمد نگفت، گفت اللهم صل على محمد و السلام دیگه و آل محمد. بعد از اینکه اون رفت، شیخ ابوالحسن ابوالخیر این حرف زد، گفت اون دعایی که توش آل محمد نباشه به چه درد میخوره. زمینه روحی در مردم ایران زمین، نه تنها در مردم ایران زمین، در مردم یمن، نه در ایران زمین و یمن، در مصر، به این دلیل پیدا شد که از این مردمی که به عنوان قضا و جنگ با کفار وارد این ممالک می شدن، چنان وحشیگری و چنان درندگی و چنان خونخاری و خونآشامی و بی اعتنائی به تمام مقررات وجدانی می دیدن که خود به خود جذب نقطه مقابل می شدن و این موجب اون جنگ ها و بساط و او 200 سال جنگ تو ایران مثلا گفتنی نیست. این مردم ایران رو یک پارچه به دو چیز متوجه کرد، یکی به اون چه که در این مجموعه‌ای که به نام قرآن هست، اولین تفسیری که در اسلام نوشته شده ایرانی نوشته دیگه، تفسیر طبری مال مازندران. ایرانی ها تحریک شدن، خوب به عرضم توجه کنید، نگاه کنید، مأخذ غیر شیعه، مأخذ استنادیش شش تا کتاب مال شش نفره، همه اینا خراسانی هست. تنها ابن ماجه خراسانی نیست که قزوینیه ولی تحصیل کرده نیشابوره. و شما ببینید تو ایران، خوب به عرض من توجه کنید، به هر اندازه که سطح فرهنگ در افراد بالا میره، این وابستگی درشون بیشتر میشه، و هر قد سطح فرهنگ درشون پایین تره، این وابستگی درشون کمتره. نمیخوام توضیح بدم، به همین بس میکنم، چون بخوام توضیح بدم بایستی بعد از اون شیوهی که خاص خودمه خارج بشه، نمیخوام. با دو تا واقعیت جامعه ایرانی روبرو شد، یکی اون که در مجموعه که ما ازش به قرآن تعبیر میکنیم اونجا میدید که این در حقیقت واقعی شخصیت کسی است که دعوت کرده، دیگر میدید که تنها اهل بیت این هستند که دستشون آلوده این مظالم و این زشتکاری ها نیست. به همین دلیل میبینیم تمام بزرگان معنا که در صدرشون شیخ عطار قرار گرفته، سنایی غزنوی قرار گرفته، ملای روم قرار گرفته، تا کنید در عین این که اینها در ظاهر مذهبشون مذهب حنفی یا مالکی یا حنبلی است، در این حال جوری مجذوب هستند و جوری حرف میزنند. من کفر نگویم، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. بنابراین تعلق ایرانی، بله عوامل سیاسی بعد اومده جنگ کرده چیکار کرده، گفته همه تون باید شیعه باشین، چون من به اونا اصلا کاری ندارم، ولی این رو شما میبینید که تعلق باطنی ایرانی به اهل بیت پیغمبر یک تعلق واقعی است. جنایاتی که عرب متجاوز به این مملکت مرتکب شده و مورد تأیید خلیفه وقت بوده، تنها دسته‌ای که می‌بینه اینها کنارن از این جنایات، اهل بیت پیغمبر هستند. تا اون حد که انقلاب سیاه جامگان در خراسان، خراسان به معنای بزرگ، به معنای اون وقت که از مملکت موجود ایران هم بزرگتره، وقتی میخواسته جمعیت رو ابو مسلم دعوت بکنه، مینوشته رو پرچمش چی؟ وزیر و آل محمد. از این تعلق میخواسته استفاده بکنه و مردم رو دعوت میکرده. بنده گاهی خب جوش آوردم این حرف رو زدم، خیلی فوش و فضاحت کردم سر دیالمه که چرا تشیع رو به صورت مذهب در آوردن. چون اعتقادم اینه که اگر اونها این تشیع رو به صورت مذهب در نمی آوردن و یک عرصت که موضع گیری مخالف اون طرف ایجاد نمی کردن، ما امروز مسلمان غیر شیعه اصلا نداشتیم. اعتقادم اینه. مردم خیال میکنن که عمر ابن الخطاب رو در خونه فاطمه زهرا باید چنن. نه آقا، عمر ابن الخطاب صبح تا شب جنایت میکرده، صبح تا شب جنایت میکرده، این حرفا نیست. بعد درست کردن که خلفای راشدین، راشدین کدوم راشدین؟ گوه خوردن خلفای راشدین. بنده با این بضاعت بسیار کمم در تاریخ، بسیار کم. من میام نشون میدم این چهره، این عرصت که خلفای راشدین، چی خلفای راشدین؟ کدوم عدالت؟ هیچ لازم نیست. البته عواطف دینی ایجاب میکنه که انسان بره در خونه امیرالمومنین و فاطمه زهرا اونجا ببینه چه خبر، چی کار کرده. ولی نه آقا، این صبح تا شب جنایت میکرده. هی نقل میکنن عثمان رو صفحه قرآن گو خورده، عثمان که رو صفحه قرآن کشته شده، این حرفا چیه؟ نه چیه میگن؟ این این اینست که سنی در مقابل شیعه درست کردن. سنی یعنی سنت پیغمبر. ای بابا، مگه سنت پیغمبر در مقابل پیروی از علی ابن ابی طالب قرار میگیره؟ سنی به معنای واقعی کلمه یعنی سنت خلفا، همین چپاولا، همین آدم کشی ها، همین جنایت ها، در مقابل شیعه که میگفته پیروی از علی ابن ابی طالب باید کرد. ادب نویسندگان ما به نظر بنده و تحت تأثیر افکار بی خود محیط، برای اینکه همین ما هم اعتقادمون اینه که، یعنی اینجور فکر میکنیم که جز اینا خلفای راشدین هم. کجاشون خلفای راشدین بوده؟ کجاشون؟ کدوم جنایت تو عالم که خلیفه دوم نکرده؟ کدوم جنایتی که خلیفه سوم نکرده؟ مدارک تاریخی بیانگر یک چیزهایی است که اصلا گفتنی نیست. اینا به هر حال فرهنگ بومی ایرانی موجب شد ایران دو چیز رو روش این جامعه فکر میکرد. یکی حرفهای محکمی که در قرآن بود این مجموعه، و این خیلی این رو جذب میکرد. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. این رو میدید. از طرفی هم میدید تنها کسانی که دستشون آلوده این گناه نشده اهل بیت رسول هستن، تنها و تنها. عرض کردم این یک بحث بسیار دامنه داریست، من اصلا به این اینجوری نمیتونم حرف بزنم، ولی خب اون روز 13 بود و ما اینو گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله.